ساعت 4 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. پنجشنبه است 31 مرداد ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. دعوت میکنم با ما باشید. در 30 دقیقه پیش روحانا کاویانی هستم. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی. سپس از مطالب این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید.
خیلی ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه از یک سامانه موشکی به نام باور 373 رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش حضور داشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه موشکی را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرده است. تسنیم همچنین این سامانه موشکی را نمونه بومی سازی شده سامانه های موشکی S-200، S-300 و S-400 روسی عنوان کرده است. ایران در سال 2007 توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها به تعویق افتاد. سامانه موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین اجمالی بود. رونمای این سامانه موشکی با بروز تنش‌های کم سابقه میان تهران و واشنگتن همزمان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی در ایران از سال گذشته با ثبات‌تر است. آقای روحانی در یک سخنرانی در مراسم روز صنعت دفاعی مدعی شد که عدم تعادل بازار که سال گذشته ایجاد شده بود از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا شرایط اقتصادی ایران با ثبات‌تر شده است. اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که روز اول مرداد نرخ تورم 12 ماهه در ایران به بیش از 40% رسید که در 24 سال اخیر بی سابقه است. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، ایران شاهد افت چشمگیر ارزش پول ملی و کاهش شدید درآمدهای ارزی بوده است. روابط عمومی دادگستری استان گلستان میگوید مدیر قله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادی هاشمیان میگوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی میفرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 فرد دستگیر شده از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کردند. همچنین اعلام شده است که گندم‌های آلوده در 14 کامیون شناسایی و جمع‌آوری شدند. قله گنبد کاووس شرکتی دولتی است که گندم کشاورزان استانی را خریداری می‌کند. در ماه‌های اخیر و به ویژه با انتصاب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه، رسانه‌های داخلی از برخوردهای گسترده با افرادی که مفسد اقتصادی می‌نامند خبر می‌دهند. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این عضو هیئت رئیسه به خبرگزاری ایسنا میگوید برای این افراد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده که قادر به تامین آن نبودند. خبرگزاری فارس این افراد را فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر معرفی کرده است. روز 28 مرداد اعلام شد که در ارتباط با تخلفات سایپا پرونده‌ای با 25 متهم و 6 بازداشتی تشکیل شده و برخی از مدیران سایپا بازداشت شدند. همچنین هاشم یکزاره مدیر عامل سابق ایران خودرو نیز در رابطه با تخلفات خودروسازان بازداشت شده است. نمایندگان مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر مسئولیت پارلمانی دارند، اما این مسئولیت تنها شامل اظهار نظرهای آنها می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. خبرهای بیشتر در radiofarda.com در انتظار شماست. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. فردا در پاریس ارائه پیشنهاد به ایران، آیا تهران آماده مذاکره است؟ 4-0 که دولت میخواهد از پول ملی حذف کند، موافقان و مخالفان چه میگویند؟ و مسابقات قهرمانی آسیا و حضور زنان والیبالیست ایران در این رقابت‌ها موضوع دیگری است که در این مجله درباره اون خواهید شنید. همراه ما باشید تا 16:30 در ایران، مطمئناً بیشتر از اینها نیز خواهیم گفت. شب گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تلاش‌هایش در زمینه کاهش تنش با ایران گفت دو راهکار رو به عنوان پیشنهاد با ایران دنبال می‌کنه، اینکه یا از تحریم کاسته بشه یا اینکه خساراتی که بازگشت تحریم‌ها متوجه ایران کرده جبران بشه. پیشنهاداتی که امروز محمد جواد ظریف در یک نشست در نروژ گفته که فردا در پاریس بر روی آن به صورت جدی گفتگو خواهد شد. در این مجله همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا، تا در این باره گفتگو کنیم. آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. راهکاری که آقای مکرون پیشنهاد کرده رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون آیا فرصتی برای گفتگو هست تا از این تنش فزاینده کمی کاسته بشه؟
به نظر میرسه مسئله حفظ برجام شبیه به چراغی شده که مولانا ازش به عنوان پف کردن یاد میکنن و در هر دو طرف اصلی مشکل یعنی آمریکا و ایران کسانی هستند که آماده پف کردن هستند و خاموش کردن این چراغ، در حالی که آقای مکرون بدون داشتن اهرم فشار قابلی تلاش میکنه که برجام رو به نوعی نجات بده. پیشنهاداتی که آقای مکرون مطرح میکنه خیلی مبهم است. مثلا جبران خسارات ایران، این خسارات رو چطور میشه ارزیابی کرد و در شرایطی که راهکار مالی اروپا هنوز به نتیجه نرسیده آیا فرانسه آماده هست که نظر همکاری آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی رو برای جبران خسارات ایران جلب بکنه؟ اینها ابهام‌هایی است که نشون میده آقای مکرون خیلی برنامه تعیین شده و تدوین شده برای نجات برجام نداره، ولی دلش میخواد به عنوان پلیس خوب در این بازی در مقابل آمریکا ظاهر بشه و اگر امکان پذیر بود ایران رو از برداشتن گام سوم برداره. گام سوم به نظر من گام تعیین کننده است که آمریکا اون رو از پیش و نتایج اون رو طراحی کرده.
آقای تقی‌زاده، میگیم پلیس خوب، قاعدتا اگر پلیس خوبی وجود داره یک پلیس بد هم اصطلاح وجود خواهد داشت، اما آقای ترامپ به عنوان کشور آمریکا، به عنوان کشوری که تحریم ها رو بازگردونده بعد از خروج از برجام، گفته که اصلا نمیخواد کسی به جای آمریکا مذاکره بکنه، و حال این تلاش آقای مکرون در این میان رو شما چگونه میبینید؟ آیا بدون هماهنگی با واشنگتن این کار انجام میشه؟
طرف اصلی مخالف جمهوری اسلامی طبیعتاً آمریکاست. اونها هستن که تحریم ها رو اعمال کردن، ولی آقای ترامپ میدونه بدون همکاری کاملا نزدیک اتحادیه اروپا رسیدن به نتایجی که اعمال این فشارها مورد نظرش است به دست نمیاد، یا لااقل در زمان مورد نظر او به دست نمیاد. به این علت طراحی دولت آقای ترامپ به نظر من جلب همکاری اروپاست، ولی نه از راه متعارفی. آمریکایی ها تصور میکنن اگر فشارهای کنونی رو که نتیجه اعمال سیاست فشار حداکثری است ادامه بدن، جمهوری اسلامی اونطور که اعلام کرده و به نظر من تاکتیک غلطی است، گام سوم رو ناگزیر یا خودش رو ناگزیر میبینه که برداره. تا به حال اتحادیه اروپا در مورد گام اول و دوم واکنش تندی نشون ندادن، ولی یک ماشه پیش بینی شده سیاسی در طرح برجام است که شما کاملا با اون آشنا هستید، و این ماشه به نوعی میتونه خودکار باشه و همه تحریم های قبلی لغو شده رو به ایران برگردونه. برای این کار همونطور که گفتم آمریکا نیاز به همکاری اروپایی ها داره، بخصوص کسانی که در گروه ناظر بر اجرای برجام هستن. حالا آمریکایی ها فکر میکنن اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی گام سوم رو ناچار میشه در حدی برداره که اروپا دیگه نمیتونه در مورد اون بیتفاوت باشه، یعنی اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% یا مثلا کاهش تعهداتی که در قبال اجرای پروتکل الحاقی دارن، بخصوص بند 3.1 که ایران رو مکلف میکنه در صورت اقدام به هر نوع عملی که در ارتباط با گاز اورانیوم هست بایستی آژانس رو مطلع کنه.
آقای تقی‌زاده، یعنی شما معتقدید که آمریکا بیشتر از این که بخواد با ایران بر سر میز گفتگو بشینه، حالا امروز نه بعد از تحریم محمد جواد ظریف، نه با ظریف بلکه با شخصی تصمیم گیرنده، شخصی مهمتر در دستگاه جمهوری اسلامی ایران، یعنی فکر میکنید بیشتر از این که بخواد مذاکره بکنه ترجیح میده که ایران به جایی برسه که برجام رو ترک بکنه و این فشار حداکثری بیشتر از چیزی که تا الان هست بشه؟
تصور من این است، این سیاست با همین هدف تدوین شده. یا جمهوری اسلامی پیشنگام 12 شرط آمریکا رو که از طرف آقای پومپیو مطرح شده میپذیره، یا حداقل بندهای اصلی اون رو میپذیره، یا آمریکا فکر میکنه میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به این کار بکنه. اون چیزی که ما روز قبل از امروز در نیویورک شاهد بودیم، یعنی اظهارات آقای براین هوک و همینطور پومپیو، شاهد این بود که آمریکایی‌ها از اعمال تحریم ها و نتایج اون راضی هستند، بنابراین دلیلی نمیبینن که این فشارها رو کاهش بدن.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا که همراه ما بودید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اهداف گروه هشت و شبی در عراق که به ایران نزدیکه چندین بار در ماه‌های اخیر مورد حمله قرار گرفته، یکی از فرماندهان ارشد این گروه انگشت اتهام در این زمینه را به سوی آمریکا نشانه رفته. برای بررسی این موضوع از علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه که ساکن استرالیا است، پرسیدم که این اتهام زنی تا چه حد جدی است و میتونه پیامد داشته باشه.
موضع آقای مهندس موضع رسمی هشت و شبی نیست، ایشون در واقع معاون هیئت هشت و شبی هست. مسئول هیئت هشت شبی که آقای فیاض باشه بیانیه رو صادر کرد بعد از بیانیه آقای مهندس و ادعاهای آقای مهندس رو ادعاهای شخصی وی دونست و اینکه اساسا ارتباطی به مواضع رسمی خدمت رو از کنم هشت شبی و دولت عراق نداره. در این مواضع رسمی که از جانب آقای فیاض ارائه شده، آل فیاض، هیچ گونه اتهامی نسبت به آمریکا یا جهت دیگری وجود نداره، صرفا به شکل کلی از این که عوامل بیگانه‌ای در واقع در این حملات شریک بودن یاد شده و این که اساسا حکومت عراق در حال ادامه تحقیقات خودش هست تا به واقعیت ماجرا در واقع پی ببره. این وضعیت کاملا نشون میده که هشت شبی به دو بخش کاملا مستقل جدا شدن و تقسیم شدن. یک بخشی که به شکل کامل وفادار به ایران هست و گفتمان رسمی ایران رو دنبال میکنه و یه بخش دیگری که در واقع گفتمان حکومت عراق رو سعی میکنه یک وضعیت متعادلی رو بین ایران و آمریکا حفظ بکنه و وارد درگیری های منطقه‌ای نشه.
فکر میکنید که با توجه به این حملاتی هم که به هر حال چندین بار حالا تکرار شده علیه مواضع هشت و شبی در عراق و با توجه به این فاصله‌ای که بین این دو گروه در رویکرد و اظهار نظرشون دست کم شما اشاره می‌کنید، آینده هشت و شبی رو در عراق چگونه می‌بینید و موقعیت ایران رو در فعالیتش در عراق؟
ببینید، حکومت عراق اصرار جدی داره که نیروهای هشت و شبی رو به شکل کامل تحت اداره و سازماندهی خودش در بیاره. در عراق آیت الله سیستانی در نجف هم تاکید بر این داره، از آغازی که فتوای تشکیل هشت شبی روشون داد اصرارش بر این بود که این نیروها بایستی درون نیروهای رسمی دولت ادغام بشن و تبدیل به یک چیز جداگونه در واقع نشن. تا کنون به هیچ وجه آقای سیستانی از اسم هشت شبی استفاده نکرده، بلکه از عنوان نیروهای داوطلب یاد میکنه که نشون میده ایشون با تأسیس چنین گروهی به شکل مستقل کاملا مخالفت داره. در طرف مقابل آیت الله خامنه‌ای در ملاقات‌های متعددی که با مسئولین عراقی داشته تأکید داشته که این نیرو به شکل مستقل باید حفظ بشه. این دو تا لاین در عراق دارن با هم دیگه رقابت میکنن. الان عملا نیروهای هشت شبی رو ما شاهد هستیم که تقسیم شدن. بخش زیادی از اون که شاید بشه گفت بخش عمده از اون رو تشکیل میدن همراه با گفتمان رسمی حکومت عراق هستن. برای مثال آقای مقتدی سر سرای سلام رو که نیروی مربوط به ایشون در شبیه هست دستور داد ماه گذشته که باید فرامین آقای عادل عبدالمجید نخست‌وزیر رو اجرا بکنن و به شکل رسمی درون ارتش عراق ادغام بشن. برخی دیگر از نیروها مثلا کتائب حسن عباس که الان در جنوب عراق و در مرز با عربستان مستقرن، کاملا مطیع و فرمان بردار از در واقع آقای عادل عبدالمهدی و آیت الله سیستانی هستند و هیچ گونه کانکشن مستقیم با ایران ندارن. در نقطه مقابل گروهی هستند که در درون هشت شبی هم اقلیت رو به شمار میارن که عبارتند از در واقع گروه نجبا، کتائب و حزب الله، عصائب و یک دو تا گروه دیگه. اینها همچنان
یعنی در مجموع شما با توجه به اشاراتی که میکنید موقعیت ایران رو به نوعی تضعیف شده میبینید با این تحولات؟
ببینید، در طی در واقع سالیان بعد از یا مدت زمان بعد از نابودی داعش در عراق، موقعیت گروه‌های وابسته به ایران به طور طبیعی تضعیف شده به جهت اینکه حکومت عراق از چالش و مشکل داعش بیرون اومده و داره سعی میکنه که کنترل بکنه وضعیت شعبی رو. اما نمیشه گفت که در واقع به زودی ما بتونیم به چنین هدفی برسیم. همچنان نیروها با حمایت بدون محدودیتی که از ایران دارند یک چالش جدی برای حکومت عراق به شمار میاد.
ارجبی علی معموری بود در استرالیا. نوبت میرسه 16:15 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبل دیگه خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش، با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز، ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردر ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدیم به چینیا، بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور ورداریم ببرین، آبروتون رو میبره.
این واقعا اقتدار نظامی ایرانه، چون که یه زمانی آمریکایی‌ها ارباس ایرانو ساقط کردن و ایرانی‌ها کاری نتونستن بکنن و حالا ایرانی‌ها پهباد آمریکایی‌ها سرنگون کردن، نفتکش بریتانیایی رو گرفتن و اینا هیچ کاری نتونستن بکنن.
آقای خامنه‌ای، این که کشتی‌های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی‌های میوه تربار که تو کوچه‌ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومته یا حقارت یک حکومت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه مجله بعد از ظهر ما هستید، با ما بمانید. در ادامه این مجله حدود 10 دیگه بیشتر خواهید شنید از والیبالیست‌های ایرانی که در کره جنوبی هستن و در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنن. پیش از اون سری به روسیه می‌زنیم، جایی که مسکو میگه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو درک می‌کنه اما راه حل مسائل امنیتی در خاورمیانه مقابله با ایران نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه حاضر است به تعاملات میان ایران و اسرائیل کمک کند. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری ریا نوستی گفت مسکو معتقد است که به جای متهم کردن یک کشور باید منافع امنیتی تمام کشورهای منطقه را در نظر گرفت. او تاکید کرد از دید روسیه نه حملات بلکه تعاملات یگان راهی است که میتواند ضامن امنیت در خاورمیانه باشد. او افزود روش‌های برای کاهش تنش تجربه شده و با اتکا به آن روسیه میتواند برای آغاز مذاکرات اسرائیل و ایران مساعدت کند. به گفته این دیپلمات مشکل سوءزن بین کشورهای منطقه است و نه ایران. وی همچنین با تاکید بر اختلاف‌های میان مسکو و واشنگتن پیرامون ایران گفت تشکیل ائتلاف ضد ایرانی مسائل منطقه را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است مسیر جنگ را هموار سازد. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی وزیر خارجه آمریکا برای چندمین بار حکومت ایران را بزرگترین تهدید صلح و ثبات در منطقه خواند و از کشورهایی که به ائتلاف پیشنهادی آمریکا برای تضمین امنیت خلیج فارس می‌پیوندند استقبال کرد. ایران آمریکا را متهم می‌کند که با حضور نظامی خود در منطقه بر بی‌ثباتی افزوده. همزمان شبه نظامیان حشد شعبی در عراق که ارتباطات گسترده با ایران دارند، آمریکا را مسئول حملات اخیر به پایگاه‌های این گروه خواندند. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حملات گفت کشورش در هر جا که نیاز باشد علیه ایران اقدام می‌کند. در این رابطه گزارش‌های منتشر شده که این حملات منتسب به اسرائیل است و در چارچوب توافق با آمریکا و روسیه طی نشست 2 پیش مقامات امنیتی 3 کشور صورت گرفته. چهارشنبه یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت مذاکرات مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه نمونه از همکاری‌های مثبت است و اگر مجدداً پیشنهادی برای برگزاری دیداری مشابه مطرح شود، مسکو از آن استقبال خواهد کرد. تاس به نقل از این دیپلمات روس نوشت طی این دیدار توافق شده تعداد نیروهای خارجی در سوریه به حداقل برسد. این دیپلمات در ادامه بار دیگر تاکید کرد روسیه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را درک می‌کند و مشغول مذاکره برای بهبود هماهنگی‌های نظامی با این کشور است. پیشتر گزارش شده بود مسکو به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. خبرگزاری داس به نقل از منابع دیپلماتیکش چهارشنبه گزارش داد دغدغه اصلی روسیه تضمین منافع امنیتی و حفظ جان نظامیان روس است و مسکو امیدوار است که به زودی توافق کتبی برای تحقق این اهداف با اسرائیل امضا کند. روسیه همواره خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شده و همزمان میگوید پافشاری بر خروج ایران بدون در نظر گرفتن منافع این کشور غیر واقع بینانه است. ایران نیز بارها تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اگر از صبح امروز همراه ما بودید صحبت کردیم درباره حذف 4-0 از پول ملی که حسن روحانی طرح اون رو در قالب لایحه‌ای با یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به فراز و نشیب این موضوع.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران لایحه حذف 4-0 از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر اساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر 10,000 ریال جاری و معادل 100 پارسه است. بر این اساس پارسه پول خرد ایران می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند قبل درباره حذف 4-0 از پول ملی گفته بود.
امروز تو خیابون، در مغازه، در گفتگوی مردم میگن شما اینه چند خریدی؟ نمیگه 100,000 ریال من این را خریدم. یه 10,000 تومان. اگه بگه 100,000 ریال خریدم بهش میخندن. میگن این عقلش مثل این که مشکلی پیدا کرده امروز. خب ولی تو بانک که بگی من 10,000 تومان میخوام، اون میشه 100,000 ریال. یعنی مکاتبه رسمی ما، بانک های ما یه جور حرف میزنیم، مردم ما یه جور دیگه حرف میزنن. این دشواری برای مردم درست کردیم.
دوره یه گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده شده حداکثر 2 سال خواهد بود و پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان قابل اجرا خواهد بود. صدای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران.
یه سکه 500 تومانی که الان آخرین، یعنی بزرگترین سکه ماست، قیمت ساختش 880 تومانه، در حالی که تو دنیا سرانه سکه بالای 100 تا 120 تا برای مردم. آخه چرا ما می‌خوایم اصرار داشته باشیم چیزی که هیچ کس مردم الان ازش اس نمیبرن؟ ما می‌خوایم به عنوان واحد ملیمون باشه. مثلا من دیدم اینجا نوشتن چندین هزار میلیارد تومان هزینه این. اصلا همچین چیزی نیست. ما الان سالی برای امهای اسکناس چندین میلیارد تومان داریم هزینه میکنیم. اسکناس های فت و روان 100 تومانی 1000 تومانی که اصلا خیلی هم دیگه برد نداره تو جامعه. خب داریم اینا رو الان منهدم میکنیم. ما هم گفتیم اینا رو که به تدریج میان از صحنه خارج میشن، اینا یواش یواش میان جاش. ما همین الان داریم پول جدید چاپ میکنیم دیگه. خب به جای جدیده اونو چاپ میکنیم.
خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردن نوشته، عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و همچنین طرف تقاضا ندارد و بیشتر از اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
تا قبل از اینکه یک تعادل اساسی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد به وجود بیاد، این تغییر و تحولات فرضاً در اینکه صفرهایی رو بردارن نمیتونه مؤثر واقع بشه. چرا؟ برای اینکه در اینطور مواقع گفته میشه که تا تورم نرخ بالا هست این کار نمیتونه مشکل گشا باشه و دولت ها میباید صبر بکنن که تورم کاهش پیدا بکنه، اقتصادی ثباتی پیدا بکنه، اون موقع کاهش صفرها از پول ملی میتونه بازتاب اون چیزی باشه که در واقعیت هست و هم در روند حسابداری هم روند به اصطلاح روانی تاثیر مثبتی داشته باشه. در غیر این صورت به نظر میاد این مرحله یعنی حذف صفر از پول ملی در واقع آخرین مرحله است که از یک تحولات ساختاری میباید قرار بگیره که الان دولت قرار است که به عنوان گام اول از اون استفاده بکنه.
اگرچه رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احتمال بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه هفته آینده مجلس خبر داده و گفته که اگر مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کند، این احتمال وجود دارد که تا دو هفته آینده بررسی جزئیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. اما خبرگزاری تسنیم در همین زمینه نوشته لوایحی که با قید یک فوریت به مجلس فرستاده می شود معمولا باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آنجایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست، بعید به نظر می رسد که این طرح در مجلس فعلی تصویب شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اگر شما هم نظری دارید درباره حذف 4-0 از پول ملی میتونید با ما تماس بگیرید. فرداگرام @فرداگرام نشانه ما در تلگرامه که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما ساعتی پیش زنان والیبالیست ایرانی در مرحله دوم جام ملت‌های آسیا در کره جنوبی با شکست در مقابل ویتنام از صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها باز ماند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی. آقای رستم‌پور، ارزیابیتون از این زور زنان والیبالیست در این رقابت ها چیه؟
درود هانا. خب والیبال زنان ایران سابقه طولانی در رقابت های قهرمانی آسیا داره، چه قبل از انقلاب که رقابت های بازی های آسیایی بود و همچنین پس از انقلاب. از لحظه ای که والیبال زنان ایران در این رقابت ها حاضر بوده، بهترین عنوان ایران همین قرار گرفتن در جمع 8 تیم برتر بوده و چندین بار این نتیجه تکرار شده. حالا با این شکستی که بازیکنان ایران امروز مقابل تایلند متحمل شدن، دیگه باید بجنگن برای کسب مقام پنجم تا هشتمی، دیگه شانسی برای قرار گرفتن در جمع 4 تیم برتر ندارن. طبیعتاً تیم تایلند به خاطر دریافت‌های بسیار خوبی که انجام داد و توپ‌های سالمی که به پاسور می‌رسید و روی تور هم بسیار موفق بودن، برتریشون کاملا چشمگیر بود و تونستن نتیجه رو از آن خودشون کنن.
فکر میکنم یه مسئله‌ای که وقتی درباره ورزش زنان صحبت میکنیم شاید مهمه که بهش اشاره بکنیم و اونم موانعی است که در مقابل راه این ورزش وجود داره. با توجه به اینکه والیبال مردان ایران به هر حال بسیار مطرح هست در سطح جهانی، چرا والیبالیستای زن نرسیدند به مراحل بعدی تا کنون با توجه به این سابقه که اشاره میکنی؟
خب بعد از انقلاب که بیش از 2 دهه اصلا والیبال زنان بهش توجه نمیشد، یا تعطیل بود یا بسیار کمرنگ و در محاق و اعزام بین المللی نداشت. در حال حاضر من فکر میکنم مسئله والیبال زنان ایران فقط حجاب باشه، یعنی از بعد اردو و امکانات، همون اردوگاه چمران مجموعه آزادی که برای تیم ملی مردان هم در نظر میگیره اون هم هستن، اردوهای اروپایی دارن و رقابت‌های لیگ دارن، گرچه کلن لیگ‌های ورزشی زنان از لحاظ مادی و کیفیت پویایی چندانی نداره، ولی به نسبت رشته والیبال در ایران امکاناتش نسبت به سایر رشته‌های زنان و حضورش در مسابقات بین‌المللی بهتر از سایر رشته‌ها، خصوصا در رشته‌های تیمی هستش. منتها مسئله حجاب خب دست و پاگیر هستش و توی رشته‌ای که باید ورزشکار مدام در حال پریدن باشه، مدام در حال شیرجه زدن باشه، این نگرانی که پوشش سرش در واقع عقب بره بیفته و همچنین پوشش کامل بدن که یک وزن اضافه‌ای رو ورزشکار تحمیل می‌کنه، این مسئله وجود داره و همیشه از کیفیت و کارایی رشته‌های تیمی از جمله والیبال برای ورزش زنان ایران کم می‌کنه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. درباره تیم والیبال زنان ایران صحبت می‌کردیم که در مرحله دوم جام ملت‌های آسیا در کره جنوبی با شکست در مقابل تایلند از صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها باز ماند. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. اگر که از ابتدای این مجله همراه ما نبودید، میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید هم این برنامه رو بشنوید، هم سایر برنامه‌های رادیو فردا رو، هم تازه ترین خبرها رو بخونید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.